أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در مسائل احتیاط بود، احتیاطی که در مقابل اجتهاد و تقلید است. صاحب عرب صاحب عرب می فرماید در مسئله جواز احتیاط می بایست که مجتهد یا مقلد باشد. چرا؟ چون خود مسئله خلافی است، یعنی در خود مسئله جواز احتیاط که آیا احتیاط جایز است یا نه، یا باید در این مسئله اجتهاد کرده باشد و رسیده باشد به جواز یا تقلید. چرا؟ لأن المسألة خلافیتان، چون این مسئله از مسائل قطعیه نیست که احتیاج به اجتهاد و تقلید نداشته باشد. ببینید، ما یه مسائل قطعی داریم، نماز صبح دو رکعت است، روزه ماه رمضان واجب است، حج خانه خدا برای مستطیع واجب است و امثال ذالک. اینا مسائل قطعی است، اینا رو همه بلدن، کسی هم در شک و تردیدی ندارد. بنابراین اینا نه احتیاج به اجتهاد دارد که کسی بشیند اجتهاد کند نماز صبح چند رکعت است، و نه احتیاج به تقلید. اینا مسائل قطعی است. خب، احتیاج به اجتهاد و تقلید ندارد. یا وجوب صوم شهر رمضان مثلا همین جور است. لکن ما یه مسائلی داریم، این مسائل خلافی است، یعنی از مسائل قطعیه شمرده نمی شود. وقتی از مسائل قطعیه نیست، مورد خلافه. وقتی مورد خلاف شد، چاره ای نیست در این که به جهت استناد این احتیاط خب باید تحصیل علم کند، چون این احتیاطی که میخواد انجام بده باید مستند به یه چیزی باشد، چون خلافی است. به جهت تحصیل علم به جواز چنین احتیاطی یا مشروعیت چنین احتیاطی میبایست یا اجتهاد داشته باشد یا تقلید. و سرش این است که اگر تقلید نکند کسی که عائل به جواز احتیاط است، یا اجتهاد نکند در جواز این احتیاط، یا تقلید یا اجتهاد فرق نمی کند، بلکه خودش همینجور احتیاط کند با احتمال عدم جواز احتیاط، اون وقت مطمئن به عدم عقاب نخواهد بود. احتیاط میکند، از اون طرف هم احتمال دارد احتیاط چه باشد؟ جائز نباشد. با فرض عدم جواز احتیاط، در حالی که این احتیاط کرده است، وقت احتمال عقاب وجود داره، مطمئن به عدم عقاب نیست. چرا؟ چون احتمال حرمت این احتیاط میرد. و این که
بله،
الاحتیاط و فی ترک الاحتیاط، مواردی که احتیاط در ترک اون احتیاطه یا ترک اون احتیاط از واجبات باشد، توجه می فرمایید؟ خب اینا احتمال حرمت دارد. ببینید وقتی شما یه جایی میخوان احتیاط کنید ولی نمیدانید آیا احتیاط اینجا جائزه یا جائز نیست، وقتی نمیدانید جائز است یا جائز نیست، احتمال چه میرن؟ عقوبت میرد دیگه، چون در فرض عدم جواز شما چه خواهید بود؟ معاقب خواهید بود. چشم، حالا مثالش هم براتون پیدا میکنیم، ولی مطلب روشنه. ببینید میگیم در خود مسئله جواز احتیاط شخص باید یا مجتهد باشد یا مقلد باشد. چرا؟ چون مسئله خلافی است که آیا احتیاط شق سومی است از اجتهاد، تقلید و احتیاط، یا نه احتیاط شق سوم نیست. خب وقتی مسئله خلافی است، بنابراین احتمال دارد اون جایی که شما احتیاط می کنید، احتمال داریم میگیم نه قطعا، احتمال دارد اون جایی که شما احتیاط می کنید احتیاط جائز نباشد. در فرض عدم جواز احتمال چه میرد؟ عقاب میرد، چون وقتی جائز نباشد یعنی حرامه. وقتی احتیاط حرام شد وقت شما معاقب خواهید شد، چون احتمال عقاب میرد در فرض عدم جواز، شما میبایست این احتیاطتون رو مستند به علم کنید، به علم به این که احتیاط در این فرض شما قطعا جائز است. خب احتیاط در این فرض شما قطعا جائز است، این احتیاط رو به علم دارد. حالا یا علم ان اجتهادن یا علم ان تقلیدن، بنابراین در خود مسئله جواز احتیاط میبایست که بله یا مقلد باشد از کسی که فتوای به جواز احتیاط میدهد، یا در این مسئله خودش چه باشد؟ مجتهد باشد. چون احتمال عقاب میده و عقل حکم میکند به دفع ضرر محتمل، که این احتمال عقاب را باید دفع بکنی، اون وقت ایمنیش کی حاصل می شود برای این دفع ضرر محتمل که عقل حکم به دفعش می کند؟ این که احتیاطش مستند بشود یا به تقلید یا به اجتهاد، و الا ایمنی از عقاب نخواهد داشت. توجه فرمودی؟ خب این مسئله که خدمت شما عرض کردیم، حالا مثالشو باید برای آقای یزدی پیدا کنیم.
وقتی احتیاط می‌کرد، یعنی به اصطلاح بهترین وجه را عمل کرده، مثلا خوب و خوب‌تر،
احتیاط همیشه اینجور نیست آقایی است. احتیاط همیشه اینجور نیست که از خوب و خوب‌تر شما خوب‌تر را بیاورید. احتیاط همیشه این نیست. شما فرض بفرمایید که یه اجرای حدی دارید میکنید، خب الان مثلا حد 100 ضربه هست، 100 ضربه شلاق. الان شک کردید آیا 90 تا زدید یا 95 تا؟ خب احتیاطش کدوم بره؟ یا فرض بفرمایید فروز شبیه این، الان دو نفرند، یکی از این دوتا محدور الدم است، او یکی محدور الدم نیست، خب احتیاط اینجا چیست؟ دوتایشون رو بکشی یا نکشی هیچ کدام را؟ ببینید کلی مسئله رو ما داریم میگیم، مثال بله کلیت مسئله. ببینید این احتیاطی که شما میکنید باید جواز شرعی داشته باشه یا نباید؟ باید. خب مسئله خود این مسئله احتیاط خلافی است که آیا جایز است یا نه. وقتی احتیاط مسئله خلافی شد که آیا جایز است یا جایز نیست، درست شد؟ خب اگر عدم جواز بیاد روش، در فرض عدم جواز میشه چی؟ میشه احتمال عقاب. بنابراین این احتیاط که شما نمیدونی جایز است یا نه، این رو باید مستند بکنید به علم که بله جایز است. این استناد به علم شما از کجا میاد؟ ان علم، یا علمی که ان اجتهاد باشه یا علمی که ان تقلید باشه. تعجب کردید؟ و الا شما ایمنی از عذاب نخواهید داشت، چون احتمال میدید جایز نباشه. احتیاط، چون عملی که شما انجام میدید باید جایز باشه، باید احراز کنید که جایز است. فرضی که احراز جوازش رو ندارید احتمال عقاب هست. جایی که احتمال عقاب باشد شما باید ایمنی از عقاب، دفع ضرر محتمل واجب. این یک مسئله. مسئله دیگر این است که کسی که میخواهد احتیاط کند در مقابل اجتهاد و تقلید، یعنی مجتهد اجتهاد نکند، تقلید نکند و احتیاط کند، خب چنین شخصی واجب است این که کیفیت احتیاط را هم عالم باشد به کیفیت احتیاط، یعنی بدوند چجوری میشد احتیاط کرد. خب این علم به کیفیت احتیاط باز یا بالاجتهاد است یا به تقلید. چجوری میشد احتیاط کرد تو این مسئله ای که مبتلاست؟ خب این را یا علم، پس ببینید علم به موارد احتیاط شرط عمل به احتیاط، علم به موارد احتیاط. این علم به موارد احتیاط و کیفیات احتیاط یا به اجتهاد حاصل می شود یا به تقلید. چرا؟ به جهت اینکه یه وقت این فرضی که این برای خودش دارد احتیاط می کند، این احتیاط، این کیفیت احتیاط اصلا احتیاط نیست. توجه میکنید؟ وقتی اصلا احتیاط نباشد یا این فرض جایز نباشد، این کیفیت، اون وقت باز احتمال عدم جوازش میرد. احتمال عدم جوازش که برود چه میشود؟ این احتیاط باز احتمال عقاب دارد، دفع ضرر محتمل واجب، و باید تحصیل کند ایمنی از عقاب را. این ایمنی از عقاب این است که علم پیدا بکند به موارد و کیفیات احتیاط، و این علم حاصل نمی شود الا بالاجتهاد عن التقلید. مثالش برای آقایی است، مثلا احتیاط در انفعال ماء قلیل به متنجسات. یه پارچه آب داری، یک متنجسی به او اصابت کرده است، نجسی به او اصابت کرده. خیلی خوب، حالا احتیاط این است که شما چه کنی؟ چون خود ماء قلیل مسئله خلافی است، مشهور فقها میگن ماء قلیل به اصابه متنجس چه میشود؟ نجس میشه. این مشهور. نقطه مقابل مشهور یه قول داریم که قیل هست در واقع، و اون قول ضعیف مقابل مشهور این است که ماء قلیل مثل ماء کر متنجس نمیشود. اینم یه قوله. خیلی خوب، الان شما یه پارچ داشتید، دستتون نجس بود، خورد به آب داخل این پارچ، بنابراین این ماء قلیل به انفعال رو قول مشهور میشد چی؟ نجس. رو قول غیر مشهور رو قیل پاکه. حالا شما میخوای تقلید نکنی، میخوای چیکار کنی؟ احتیاط کنی. خیلی خوب، احتیاط اقتضای چه داره؟ باید اجتناب کنی دیگه، باید از این آب قلیلی که با متنجس ملاقات کرده است شما میبایست اجتناب کنی و اون آب را استعمال نکنید. در چه استعمالش نکنید؟ در رفع حدث از خبث و همچنین در رفع از حدث ازش استفاده نکنید. یعنی نه، اگر دستت نجس است دستتو به اون آب تطهیر کنی، نه وضو بگیری و غسل کنی. پس یعنی در رفع حدث و خبث آقای میلوهی از این آب احتیاط این است که شما استفاده نکنی. خیلی خوب، حالا اگر این آب با لباس شما ملاقات پیدا کرد، ریخ به شلوار شما، خیلی خوب، خب بهتر رو همین احتیاط این شلوارتونم باید ازش چه کنید؟ اجتناب کنید تو نماز، درسته؟ چون نماز باید با لباس طاهر باشد. پس دیگه شما با این شلواری که این آب پارچ که متنجس دست متنجس بهش خورده، آب پارچ ریخ به شلوارتون، دیگه شما بنابر احتیاط تو اون شلوار نمی توانید که نماز بخوانید. حالا فرض بفرمایید که شما دیگه هم لباسی ندارید، همین یه دونه شلواره، درست شد؟ خب بنابر وجوب صلات عاریاً، وقتی که لباس شما منحصر باشد در لباس نجس، مقتضای احتیاط الان اینجا میشد چی؟ دو تا نماز بخوانید، یه نماز بخوانید آریان برهنه لخت، چون فرض اینه یه همین شلوار رو داری دیگه، هیچی دیگه لباس نداری، یه نماز بخوانی لخت، همون صلات عاری که بعد
یک لباس، هیچ وقت نجس نمیشه، لباس متنجس میشه.
خب متنجس
قومی به دواق من بیاد دواق من نجس نیست.
لا
متنجس
آقا متنجس خوب شد. الان این آب پارچ که شما درش احتیاط می کردید و نه تقلید، ریخت به یه دونه شلواری که شما از مال خدا دارید. خب الان باید از این شلوار احتیاط کنید تو نماز. خب وقتی دیگه لباس دیگه ندارید باید پس چی؟ نماز را آریه بخوانید، آریان برهنه. خیلی خوب. صوب دیگری هم که ندارید، بنابراین احتیاط، مقتضای احتیاط این نیست که نماز را برهنه بخوانید، بلکه مقتضای احتیاط اینجا این است که یه نماز برهنه بخوانید، یه نمازم برهنه، یکی هم توی صوب متنجس بخوانید. این میشه مقتضای احتیاط. درسته یا نه؟ خب حالا فرض کنید، حالا که مقتضای احتیاط اینه که دوتا نماز، یکی برهنه یکی در این صوب متنجس، حالا فرض بفرمایید که آخر وقتی به حیث که وقت گنجایش دوتا نماز نداره، خب وقت گنجایش دو تا نماز ندارد، اون وقت چکار باید بکنیم؟ یعنی محل این آقای یزدی مثالش، یعنی محل قابلیت احتیاط ندارد. وقتی که محل قابلیت احتیاط را نداشت، شما باید چه بکنید؟ امتثال تفصیلی لن اجمالی، یعنی به اجتهاد او تقلید. ببینید از این دوتا نماز کدوم بر شما تعین دارد؟ آیا نماز برهنه تعین دارد یا نماز در صوب متنجس تعین دارد؟ اونی که تعین دارد رو باید اتیان بکنی. درست شد؟ بنابراین اینجا دیگه اصلا قابل احتیاط نیست. باز بفرمایید که یه مثال دیگه، اگر آب خلیلی که ملاقات با متنجس کرده و شما باید ازش احتیاط کنید، آب منحصر شد به همین آب خلیل متنجس، شما دیگه برای وضوتون هیچ آبی ندارید مگر همین آب خلیلی که متنجس. خب الان چه باید بکنید؟ بابت تطهیر صلاتیتون میبایست شما چه بکنید؟ خب آیا اینجا باید جمع کنید بین تیمم و وضوء به این آب متنجس؟ آیا احتیاط اینه؟ چون اگر شما یادتون باشه در بعضی از وضوهای جبیره و اینا آقایون میگن احتیاط وضوی جبیره بگیره بعد یه تیمم هم بکنه، درسته؟ آیا اینجا هم همین جور است؟ احتیاط این است که تیمم کند ثم بعد از تیمم به این آب متنجس وضو بگیرد. مرحبا، اون مسئله اینه که میخواستی پیدا کردی که کجا میشد احتیاط خلاف احتیاط باشه؟ اینجا خب الان اگر به اون آب متنجسی که تقلیدم نمی کرد، آب خلیلی که با متنجس ملاقات کرده احتیاط می کرد و احتیاط اجتناب از اون آب بود، اگر بخواهد با اون آب وضو بگیرد، خب اعضای وضوش متنجس میشه. بنابراین این احتیاط میشد چی؟ میشد خلاف احتیاط. چون اگر اعضای وضوش متنجس بشه، دیگه با اون اعضایی که نجس شده است نمازم نمیتوند بخونه، به خاطر اینکه باید اول این اعضا رو چه کند؟ تطهیر بکند. فرضم این است که آب دیگری غیر همون یه پارچ نیست، بنابراین تازه این نجاست به اعضای وضو و بدنش آمده است، مانع از صحت نماز می شود. بنابراین در مثل این موارد می بایست امتثال تفصیلی بکند، به تحصیل علم بالمسأله وجدانن، وجدانن یا تعبدن. خب به خاطر اینکه امکان احتیاط درش وجود ندارد، یعنی باید اصل مسئله را یا به تقلید یا به اجتهادش ببیند آیا این آب قلیلی که ملاقات با متنجس کرده حکمش نجاست یا حکمش تطهیر. وجدانن بله دیگه، بله
یه مثال به نظرم می باشد که اگر طرف نماز کرده باشد، نمونده در سیده باشد، یه خانومی سیده نباشد، به این سن ذات شد داری اونی که می بیند آثار علائم حیض داشته باشد، حالا به این سن ذات شد داری که برشی هم نیست، این نماز بخونه یا نخونه. اگر مستحب نباشد یا مقلد نباشد، این در نمازش اگر در فرضی که اجتهاد میکرد باید بخون، بر اساس اجتهاد اون نماز رو واجب بخون. از اون طرف اگر اجتهاد میکرد نباید بخون، حالا اگر بخون چه حال؟ این
مثال شما هم درست، اشکالی نداره. خیلی خوب، بنابراین ولحاصل در معرفت موارد احتیاط و کیفیاته، خب موارد احتیاط چیست؟ کیفیت احتیاط کدام است؟ لابد از این است که در این موارد چه کند آقا؟ یا تقلید کند یا اجتهاد. بله مثال ایشون هم درست. حالا مثال خیلی هست. تروک حائز و اعمال مستحاضه، ایشون نماز رو میگه، نماز رو بخونه یا نخونه؟ خود نماز. ببینید الان مثال ایشون در جایی صحت پیدا می کند که اصل اتیان به نماز برای حائض حرام باشد. دقت کردید؟ یعنی صرف اتیان به نماز برای حائض حرام باشد، لذا مثالشون رو این مبنا درست می شد. موارد دیگری هم آقا ما داریم. فرض بفرمایید. بله یک کسی به دیگری ظلمی روا داشته است. خیلی خوب، حالا میخواد از اون ظلم خارج بشه، فرض بفرمایید که عوام الناس یه همچی تصوراتی می کنند. مثلا فرض بفرمایید که خانمی رو مورد تعرض قرار داده است، حالا میخواد حلالیت به طلبت. خب حلالیت طلبیدنش این است که برد به شوهر اون خانم بگه من حلالم کن؟ یا فرض بفرمایید به برادر اون خانم بگرد و برادر اون خانوم هم بگه خب حالا تو به خواهر من تعرض کرده ای، جواب سلام علیک است، منم تعرض میکنم به خواهر تو. یا او داستانی که در زمان پیغمبر واقع شد که عربه دید یه زن زیبایی در کوچه ها دارد تردد میکند، تابستان و بعد از ظهر و هوای گرم و کسی هم نبود و یه نگاه این ور کرد یه نگاه اون ور، دلش آب شد، زنه رو گرفت یک ماچش کرد. بعد هم آمد نشست تو مسجد پیغمبر جلوی پیغمبر خدا، خیلی مؤدب، انگار نه انگار. بعد یه دید زنم مثل خروس بی محل پیدا شد تو مسجد پیغمبر، آمد اونجا و گفت زنه یا رسول الله این منو گرفته ماچ کرده وسط کوچه و بگید چرا این کار رو کرد. مرد رو نشون داد و بی نرخر منو ماچ کرده وسط کوچه. مردم سرشو زیر انداخت جلو پیغمبر و کرده بود دیگه، سرشو زیر انداخت و زنم شکایت کرد این منو ماچ کرده. رسول مرد گفت یا رسول، خب من حاضرم، من ماچش کردم، این بیاد قصاص کنم، اینم الان بیاد منو ماچ کنم. در جمعی فرم و اینه که آیه حجاب که داریم بعد این ماجرا نازل شد، بعد از این اتفاق آیه حجاب نازل شد که زنها این مقنعه هاشون رو بندازن پایین، گل و گردنشون رو بپوشونن که پیدا نباشد، به این زیبایی هاشون موجب تحریک دیگران نشد که این اتفاقات براشون نیفتد. آیه حجاب بعد این ماجرا نازل شد. ولی مرده گمانش این بود که خیلی خوب، حالا من اگه تعدی کردم حاضر به قصاصم و این خانوم بیاد قصاص من حاضرم. اینجا احتیاط در قصاصه؟ بله. خب حالا شهرزاییه بله تعدی کرده است به برادر یک کسی، حالا قصاص ثابته اینجا برای اون یه شهرزایی که اونم به برادر او یکی تعدی بکنه؟ همین توجه میکنید؟ یا فرض فرمایید این سنتهای عشیره‌ای که امروز هم هست، قبائلی و عشیره‌ای، اگر یک نفر از این قبیله دیگری از اون قبیله رو بکشد، خب نه، در جایی که نکشند و قصاص نکنند اون وقت باید دختر بگیرن. اون وقت مثلا میگن دو تا دختر، یه دختر، سه تا دختر، هرچه از قبیله قاتل باید بدن به قبیله چی؟ مقتول. خب یکی یکی دیگه رو کشته، خیلی خوب، آیا چون میخوان خون ریزی نشه و استمرار پیدا نکنه، چون تو اشاعر و قبائل اگر که خانواده مقتول قاتل را هم بکشن حلم و جر را، دوباره اونا میان از اینا میکشن و همین جور این بله خون و خون ریزی ادامه پیدا میکنن. همین الان تو اشاعر عرب همین جور است. لذا رئیس قبیله میگه نه نکشید، دو تا دختر، سه تا دختر از خانواده شما بدید به اونا. خب حالا این دخترها به صورت ظاهر عقد میشن، اما یه وقت دختره نمیخواد، اصلا راضی به این ازدواج نیست، ولی حق نگفتن چی؟ ندارند. توجه میکنیم؟ محمود افغان که به اصفهان حمله کرد زمان شاه سلطان حسین و اصفهان رو فتح کرد، به شاه سلطان حسین گفت 50 دختر میخوام، 50 دختر باید تحویل بدی. خب شاه سلطان حسین 50 دختر رو گذاشت گردن ارامنه اصفهان، گفت ارامنه 50 دختر بدن. دقت کردید از کجا بدن؟ از خود خاندان سلطنت بدن یا از مسلمان ها بدن؟ از به کی بگد 50 دختر بدید به محمود افغان؟ به ارامنه گفت 50 دختر رو شما بدید، و ارامنه 50 دختر تحویل محمود افغان داد. توجه فرمودید؟ علی‌ای حال یه جاییست آقا، ببینید عرض ما این است، یه جاییست که خود کیفیت احتیاط اینجور نیست که روشن باشد که آیا این کیفیت احتیاط احتیاط هست یا احتیاط نیست. لذا میبایست در کیفیت احتیاط شخص عالم به کیفیت احتیاط باشد که آنچه که دارد انجام میده احتیاطه. این علم به کیفیت احتیاط مثل خود اصل احتیاط هست، احتیاج دارد که درش چه باشد؟ یا مجتهد باشد یا مخلط باشد، که کیفیت احتیاط برش روشن شده باشد.
میشه بگیم که شب روز دوم رمضان اگر روز عید باشه حرامه
که روزه کنید، اگه عید نباشه سنباجه، شب نمیداره
که
عید یا
نمیاد، مصافره کنید، مصافره نشده، ولی میاد نماز عید کنید، آیا این احتیاط جایی احتیاط هست؟
اشکالی ندارم. بله احتیاطش این است که بره سفر. لذا مؤمنین در موارد یوم شک میره مسافره. بله بله، لذا میره سفر، تو سفر افطار میکنه، بعد بر میگرده، بعد که برگشت نماز عید که گناه نیست، که به نیت عید، که به رجاء این که اگر خدایا امروز عید است من نماز عید میخونم، اشکالی نداره. یه مطلب دیگه بس دیگه آقا،
وقتی نمیدونه بمونه و احتیاط میکنه، نمیدونه چه کروه بسه نماز عید میکنه،
همون تو نماز عیدش هم احتیاط میکنه دیگه، اگر عید است نماز عیدم داره، پس احتیاط این است که بخونی. اگرم عید نیست گناه که نکرده، رقاصی که نکرده، مثل فاضل معاصر هم شهریاشون فلان که نداده است، نماز خونده است، نماز خوندن که گناه ندارد که. بله که خودت بر ندارد بس دیگه ده بسه و الا حلوم جر را میخوام تمامش کنم. و اما باز در عرمه میفرماید احتیاط در فعل همون گونه که احتمال دارد فعل واجب باشد. خب شما یه احتمال وجوب میدید، خب با احتمال وجوب احتیاط این است که فعل را چه کنید؟ اتیان کنید. باید قاطع به حرمت هم باشد، یعنی قطع داشته باشد که فعل حرام نیست. احتمال وجوب با قطع به عدم حرمت، مثل مثل همین فرض بفرمایید نماز عید آقای جولایی. خب نماز عید یا واجبه یا مستحب؟ قطعاً هم حرام نیست چون نمازه، نماز خوندن که حرامی، دو رکعت نمازه، چهار تا بله پنج تا قنوت و در رکعت اول، چهار تا قنوت هم در رکعت دوم میگیرن. بنابراین قد به عدم حرمت داشته باشد با احتمال وجوب. مثل دعا عند رؤیت الهلال، نمیداند آیا دعا عند رؤیت الهلال واجب است یا مستحب، لکن قد دارد که حرام نیست. خیلی خوب، حالا هلال رو که میبیند دستش بلند میکند یه دعا میخواند. خب و اما احتیاط در ترک، احتیاط در ترک اونجاییست که احتمال میدهد حرمت فعل را و قد دارد به عدم وجوبش. مثل شرب توتون، شرب توتون محتمل است که چه باشد؟ حرام باشد و قد داریم که شرب توتون واجب نیست، چون اصلا در عصر رسالت و امامت چیزی به نام توتون وجود نداشته است. توجه می‌فرمایید؟ بله، یک روایت هست جعل کردن در ذم صوفی که هم یشربون التوتون و التنباک. توجه می‌فرمایید؟ خب این روایت معلومه جعله. چرا؟ چون توتون و تنباکو اصلا در اون روزگار نبوده است. خیلی خوب، بنابراین اصلا اون وقت نبوده که بخوان حکم وجوبی روش بیاد، لکن یه احتمال حرمت هست از باب اینکه ضرر دارد و موجب بفرمایید سرطان است و اینا. خیلی خوب، کسی میخواد احتیاط کنه، خب احتیاطش به ترک چی میشه؟ شرب توتون میشه. خانم
که دیده دارد و
توتون، من دارم به شما میگم، خب شرب توتون، شما رفتی سر بنگ، بله همون بنگ و حشیشش هم بله نمیدونید. حالا تا اینجا درست شد و در مواقعی احتیاط جمع بین امرین است با تکرار، مثل کسی که وظیفه شو نمیدوند ظهر یا جمعه، در عصر غیبت نماز جمعه به پا شده است، الان تردید دارد وظیفه او رفتن به نماز جمعه است فسعوا الی ذکر الله، یا وظیفه او ظهره. خب احتیاطش جمع بین هر دوتاست، یعنی برد نماز جمعه شو بخواند ثم یه ظهرم برای خودش بخواند، یا مثل کسی که وظیفه او نمیداند قصر یا تمام، خب جمع کند بین چی؟ قصر و تمام. نیت مستحب، کی ما گفتیم نیت مستحب؟ قصر قصر و تمام است یا ظهر و جمعه هست، احتیاط میکند هر دو رو به نیت وجوب اتیان میکند، نیت استحبابی در کار نیست. خب بعضی وقتا یه دونه عمل بیشتر نیست آقا، خوب دقت کنید. و کسی که میخواد احتیاط کند تو یه دونه عمل باید تکرار کند. ببینید، مثل این که در نماز ظهر جمعه نمیداند آیا قرائتش باید جهرن باشد، چنانچه روایات دال بر این است که قرائت نماز ظهر جمعه را جهرن بخوان یا اخفاتن باید بخوانه. یه دونه ظهرم که بیشتر نیست که، یه قرائتم بیشتر نیست، چکار کند الان اینجا احتیاط؟ خب در یه دونه عمل، یه نماز با اخفات بخواند، یکی با جهر بخواند، همون اولیش میشه تکلیفش. اینجا میشود وظیفه او اگر بخواد احتیاط بکند این است که در نماز ظهر روز جمعه یک قرائت اخفاتی داشته باشد و یه قرائت جهریه، یعنی یه هم دو سوره بخواند جهریه، یه هم دو سوره هم بخواند بالاخفاء. دو تا هم دو سوره شد تو یه رکعت دیگه، پس دو رکعت. احتیاطش اگر کسی بخواهد احتیاط کنه اینه، یکیش میشه قرائت نماز، اون دیگری میشه قرائت قرآنی. و قرائت قرآن در نماز چه جایز، اشکالی نداره. توجه فرمودید؟ بنابراین دو تا قرائت میکند، یه اخفات یه جهر، نیت میکند یکی از این دوتا، همونی که تو ظهر جمعه بر من تعین دارد که من نمیدانم، او بشود قرائت نمازیم و اون یکی دیگر بشود قرائت قرآن. خب اینم یه قسم احتیاط که شما تکرار میکنید، لکن در یک عمل، دو تا عمل نیست، مثل قصر تمام، مثل ظهر و جمعه، یه دونه عمل است، در یه دونه عمل احتیاط میکنید، مثل این مثال که به شما زدیم. البته به نظر ما بلعد در ظهر جمعه مستحب است قرائت شما بلند باشد، جهرن باشد، مستحب است چه امام باشید چه فرادا بخوانید، فرقی نداره. در نماز فرادا دونم که تو خونه دون ظهر جمعه میخوانید، مستحب است قرائت جهریه باشد. نماز جمعه هم که قرائتش چیست؟ جهرن است. توجه میفرمایید؟ لکن ظهرم کسی بخواند در ظهر جمعه مستحب قرائت جهریه باشد. برخی از آقایون فقها به استحباب جهر فتوا نداده اند، به جواز جهر فتوا داده اند که جایز است جهرن بخواند. اینم یه فتواست. حالا اگر کسی نمیداند جهر یا اخفات بخواد احتیاط کند، باید دو تا قرائت داشته باشد تو ظهر جمعه. وقت اگر جهر واجب باشد برش، لازم باشد این که اخفات، این کجاش احتیاطه؟ خب احتیاط داریم میکنم در جمع بین دو تا عمل باشد، لکن لا دو تا عمل مستقل، دو تا فعل در یک عمل و یک نماز. مثلا بعضی وقتا احتیاط در جمع در ترک، مثل این که علم دارد به حرمت یکی از دو تا فعل احتیاط اختزای چه داره؟ اختزای ترک رو داره. تعجب میکنیم؟ مثل این که فرض بفرمایید میخواد برد یه دختر بگیرد از یه خانواده، بهش گفتن که بله تو با یکی از این دوتا دختر شیر خورده ای، یعنی یکی از این دوتا میشد خواهر رضاییش. حالا نمیدوند یک شماره یک خواهر رضاییشه یا دو، هر کدام خواهر رضاییش باشن ازدواج با او خواهر رضایی حرام است. خیلی خوب، حالا نمیدونه یک یا دو، احتیاط در ترک ازدواج با این دوتا خواهره. هر دو رو بگذارد کنار از باب احتیاط، و گاهی احتیاط جمع است بین اتیان به یکی از دوتا فعل و ترک دیگری. خب یعنی یکی را بیارد دیگری را ترک کنه. مثل این که علم اجمالی دارد به وجوب فعل اول یا حرمت فعل دوم. وجوب اول یا حرمت دوم. خب احتیاط اینجا به جمع میشد دیگه، اونی که احتمال وجوب میده بیاره، اونی هم که احتمال حرمت میدهد ترک بکنه. اینا برخی از موارد احتیاط است. و صلی الله علی محمد و آله.